ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران و 1:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی است. با رادیو فردا همراه هستید. دونالد ترامپ در آخرین مرحله از سفر آسیاییش وارد پایتخت فیلیپین شد. علی مطهری تعطیلی روز موسوم به آغاز امامت 12 امام شیعیان را اقدامی بی‌مبنا خواند. و دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در جلسه سران قوا بحثی درباره تغییر در ساختار دولت مطرح نشده است. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری دیگر از رادیو فردا در روز یکشنبه 21 آبان 1396. من بابک غفوری آذر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با مقام‌های فیلیپین و همچنین شرکت در نشست آسان روز یکشنبه وارد مانیل شد. نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسان از روز دوشنبه در پایتخت فیلیپین آغاز به کار می‌کند. صدها تن از مخالفان آقای ترامپ با برگزاری تظاهراتی خواستار جلوگیری از سفر او به فیلیپین شده بودند، اما ساعاتی پیش از ورود آقای ترامپ به مانیل پلیس ضد شورش با استفاده از ماشین‌های آپاش تظاهر کنندگان را از اطراف سفارت آمریکا در مانیل متفرق کرد. رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و ویتنام سفر کرده بود، روز سه‌شنبه فیلیپین را ترک می‌کند و به سفر آسیایی‌اش پایان خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس از تصویب طرحی در مجلس برای تعطیلی یک روز با عنوان آغاز امامت 12 امام شیعیان به شدت انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد. مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش تصویب کرد که روز 8 ربیع الاول به دلیل آغاز امامت 12 امام شیعیان تعطیل شود. آقای مطهری گفته است این روز تعطیل در واقع یک روز پیش از مراسمی است که شیعیان تندرو به مناسبت درگذشت خلیفه دوم مسلمانان برگزار می‌کنند. به گفته نایب رئیس مجلس این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفته و پس از آن به گونه‌ای مرموز در مجلس تصویب شده است. روز شنبه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از وجود تبعیض و نابرابری نسبت به اهل سنت در ایران انتقاد کرده بود. پرویز اسماعیلی معاون دفتر رئیس جمهوری ایران با تکذیب برخی گزارش‌ها اعلام کرد در جلسه اخیر سران سه‌قوه هیچ بحثی درباره تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده است. روز شنبه بلافاصله پس از نشست مشترک سران قوا، رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دادند سران سه‌قوه درباره تغییرات در وزارتخانه‌های راه، نفت، نیرو، کشور، صنعت و ورزش توافق کردند. با این حال معاون دفتر حسن روحانی روز یکشنبه از کسانی که به گفته او مسئولیتی در این زمینه ندارند و اخبار نادرست می‌دهند انتقاد کرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را متهم به بی‌اطلاعی و کار تبلیغاتی کرده و گفته است تابایی برای حضور گزارشگران سازمان ملل در ایران وجود ندارد، اما به تعبیر او اگر او را به کشور راه دهیم کسی خوشحال نمی شود، چرا که به گفته او باید یک حداقلی از انصاف و سمپاتی و میل وجود داشته باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را مورد تندترین حملات قرار داده و گفته گزارش اخیر عاصم جهانگیر غیر حرفه‌ای، نادرست، ناموجه و کریه است. محمد جواد لاریجانی در گفتگو با وبسایت میزان وابسته به قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه تابویی برای حضور گزارشگر ویژه در ایران وجود ندارد، عاصم جهانگیر را متهم کرد که تعهد ندارد یا به گفته این مقام ایرانی اتهامات علیه ایران را با کپی پیست به هم میچسباند. تقی رحمانی فعال سیاسی و حقوق بشر ساکن پاریس:
این حرف آقای لاریجانی قابل راست آزماییه. ایشان اجازه بده گزارشگر حقوق بشر بیاد از زندان‌ها و وضع قوه قضاییه، وضع احکام و وضع زندانیان سیاسی و مدنی و وضع زندان‌های ایران گزارش بده. خب اون موقع اگر ایشان کپی کرده باشد ناچار به اصلاح. ولی به نظر من اینکه ایشان میگه تابویی وجود نداره، در عمل تابو وجود داره. متأسفانه بهانه‌گیری سیاسی از چهره‌ای مثل آقای جواد لاریجانی که سابقه در این داره. ایشان میاد به شکل پیچیده اول میگه ما تابو نداریم، ولی یه سری موانع میشینه که تابو میشه شود و امکان حضور گزارشگر وجود ندارد. مسئله حقوق بشر یک مسئله نیست که شی بخوای انکار کنی. مقاماتی در مجلس، در حکومت، حتی گاه رئیس جمهور به بعض زندان‌ها و احکام حقوقی معترضند. تنها راهش راست‌آزماییه.
وضعیت حقوق بشر ایران در چند دهه گذشته مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار دارد. در آخرین گزارش شهریور ماه عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست. همچنین بر اساس گزارش خانم جهانگیر، تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران اتحادیه‌های کارگری و هنرمندان و تعداد بالای اعدام‌ها شامل اعدام کودکان، نقض گسترده حق محاکمه عادلانه و همچنین سطح بالایی از تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بخشی از چالش‌های جدی حقوق بشر در ایران است. هادی قائمی، دبیر کمپین حقوق بشر در ایران:
از حدود 28 سال که خانم عاصم جهانگیر برای نمایندگان دولت ایران فرستاده بود، برای اولین بار قسمت عمده از اون 20 سال رو جواب دادن. البته این جواب ها قانع کننده نیست و متاسفانه گفتارهای نماینده ایران در سازمان ملل بسیار فرار از پاسخگویی بود، ولی به هر حال یک کم بیشتر از قبلا تعامل داره میشه، گرچه که این تعامل سازنده نبوده تا حالا. اما دولت ایران همیشه یک نوع جواب رو داده که اطلاعات در گزارش گزینشی هست، با حقیقت روبرو نیست، با وجود این که این گزارش با مصاحبه با ده ها نفر درون ایران و خارج ایران که خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن همیشه تهیه شده. و همچنین دولت ایران همیشه منابع رو تروریستی میخونه و از این که روی وضعیت ایران توجه میشه انتقاد میکنه.
محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت میزان با واژه‌های خارج از عرف سیاسی و بین‌المللی، عاصم جهانگیر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد را هنرپیشه‌ای تبلیغاتی خواند که در رسانه‌های به گفته او دشمن ایران برای گفتگو حاضر می‌شود. او همچنین احمد شهید گزارشگر سابق سازمان ملل را خلف ناصالح خانم عاصم جهانگیر خواند و گفت گزارشگر ویژه باید طبق مقررات سازمان ملل از هر گونه استفاده تبلیغاتی خودداری کند و سپس او نتیجه گرفته که آمدن گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ایران موجه نیست و به گفته او فایده ای ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند:
ایراد آقای جواد لاریجانی در فضای دوستانه‌ای که اگر برقرار بود بین ایشون و گزارشگر ویژه کاملا مرتفع میشد. مثلا گزارشگر ویژه به ایران سفر میکردش، از گزارش‌های خودش دریافت در حین این حرفا میگه ما مساعدت و همکاری رو با شما انجام میدهیم، شما هم متقابلا از اینکه این جنبه تبلیغاتی یا رسانه‌ای بشود پرهیز. شاید ایراد آقای لاریجانی یک اندک منطقی در او وجود داشته باشه، به این معنی که روال تبلیغاتی و رسانه‌ای پیدا نکنه، اما به هیچ وجه من الوجود این ایراد فنی به گزارشگر نیست با رسانه‌های گروهی جهانی وارد گفتگو بشه و گزارش خودش رو منعکس کنه. در جایی که سفر گزارشگر چه کنونی چه پیش از این به ایران مسعود شده و تشنگی زیادی از سوی رسانه‌ها برای این وجود داره که منابع دستیابی گزارشگر به این گزارشی که تهیه کرده از چیست، ناگزیر میکنه او را که با رسانه‌های جهانی وارد گفتگو و ارائه گزارش بشه.
به گفته یه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، عمده انتقادهای حقوق بشری به ایران از اروپا نشأت میگیرد. در سال 1395 مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، خواهان مذاکرات فنی حقوق بشری با اتحادیه اروپا شده بود و در این حال گفته بود این مذاکرات شاید تا 4 سال طول بکشد اما در نهایت به نفع ایران خواهد بود.
در خبرها درباره اظهارات اخیر مولوی عبدالحمید امام جمعه سنی‌های زاهدان شنیدید. آقای عبدالحمید روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت که منافع ملی برای او در برابر منافع اقلیت سنی اولویت دارد. با این همه این روحانی که از او به عنوان یکی از بانفوذترین رهبران مذهبی سنی‌های ایران یاد می‌شود، در این مصاحبه ضمن تأکید بر وجود تبعیض علیه سنی‌ها در ایران ابراز امیدواری کرد که این مشکل حل شود. کیوان حسینی از رادیو فردا در گفتگویی با عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، ابتدا از او پرسیده که ارجحیت منافع ملی بر منافع سنی ها از نگاه مولوی عبدالحمید به چه معناست؟
من معتقدم که این یک اعتقاد باطنی هست از طرف مولانا عبدالحمید، به خاطر اینکه ایشون همیشه گفتن وقتی تاکید میکنه بر روی منافع ملی، یعنی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، حالا چه در جناح اصولگرا چه در جناح اصلاح طلب که ایشون در این مصاحبهشون به اونها اشاره کرده بودن، این منافع ملی وجود نداره، بلکه منافع های جناحی هست. در دعوای قدرت، در کل حاکمیت، یک منافع مذهبی هست که همیشه مورد توجه رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته و مولانا عبدالحمید همیشه در طی این سالها گفته که باید به دور از منافع مذهبی یا به اصطلاح قومی یا دینی و غیره، منافع ملی برای همه ایرانیان رو به صورت مساوات و در بدن اون رفع هر گونه تبعیض بر اساس قومیت یا دین یا مذهب مورد بررسی قرار بگیره. در نتیجه این منافع ملی در راستای نفع هر گونه تبعیض است و این موضعی بوده که همیشه ایشون داشته و این واژه منافع ملی رو باید در اون راستا مورد بررسی قرار بدیم.
فارغ از این بخش از مصاحبه، اصل مصاحبه رو شما چطور تحلیل میکنید؟ مواضع مختلفی رو ایشون تحلیل کرده، بحث سوریه یمن رو مطرح کرده، بحث فقر سیستان و بلوچستان، بحث نامه‌ای که به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. کل مصاحبه رو چطور میبینید و به نظر شما چه نکات مهم دیگری درش هست؟
بقیده من از نظر سیاست داخلی کشور، ایشون تأکید کردن که اگر تبعیض‌ها برداشته بشه، اصلا لازم نیست دولت کمک محلی به منطقه سیستان و بلوچستان داشته باشه. در نتیجه مشکل ایشون که همیشه به اون اشاره میکنن، مشکلی که در مملکت وجود داره، مشکل تبعیض هست بر علیه اقوام ایرانی، بر علیه اهل سنت، که ایشون یکی از نکات اصلی دانسته. موضوع دوم در رابطه با مشکلات منطقه این هست که ایشون تاکید کرده اگر شکاف هایی در یک جامعه وجود داشته باشه، چه در راستای گسله های قومی، مذهبی، دینی و یا منطقه‌ای، خب دشمنان اون کشور همیشه میان این گسله ها رو پر میکنن و ایجاد تنش و درگیری میکنن، کما اینکه در کشورهای منطقه صورت گرفته. و راه نجات یا واکسیناسیون جامعه ایرانی این هست که اجازه ندیم این گسله های تبعیض‌گرایانه در راستای مسائل قومی و مذهبی غیره وجود بیاد، کما اینکه ما میدونیم جمهوری اسلامی اساس و بنیادش بر روی تفرقه و تبعیض هست از نظر قانونی و فراقانونی. موضوعی هم که در رابطه با نامه مولانا به آقای خامنه‌ای هم اشاره شده بود این بود که در گذشته همیشه میگفتن خب به هر حال ما میخواهیم این تبعیضات برطرف بشه، به خصوص اصلاح طلبان، ولی یه عده‌ای هستن که نمیذارن. الان مولانا عبدالحمید به این جواب نامه آقای خامنه‌ای توسل جسته یا تمسک پیدا کرده که بگه که خود آقای خامنه ای اهمال هر گونه تبعیض رو نفی کردن، در نتیجه بهانه باقی نمونه برای دولت مردم که این تبعیضات در مناطقی مثل استان سیستان و بلوچستان یا کردستان یا دیگر جاها وجود داشته باشه.
و آخرین سوال من این هستش که شما به طور کلی عملکرد ایشون رو برای دفاع از حقوق اهل سنت چطور ارزیابی میکنید؟ به ویژه اینکه ایشون در ماهای اخیر ابتکاراتی هم داشته، چه از زمان انتخابات از یکی از نامزدها حمایت کرد، بعد از انتخابات با آقای رئیسی ملاقات کرد، نامه‌ای نوشت به آیت الله خامنه‌ای، الان این مصاحبه رو انجام داده مفصل. در این مصاحبه هم خودش خیلی خوشبین هست به حل شدن مشکل تبعیض علیه برخی اقلیت‌ها از جمله سنی‌های ایران. حالا ارزیابی شما چه هست آقای دوشکی؟
ببینید، برای یک رهبر مذهبی که خب بین اهل سنت ایران محبوبیت داره، در استان سیستان و بلوچستان واقعا از او پیروی میکنن، در شرایطی که یأس و ناامیدی، بخصوص بعد از اینکه آقای روحانی نتونست به وعده‌های خودش عمل بکنه، حتی استانداری رو که یک استاندار اهل سنت یا بومی رو که در استانهای مثل کردستان یا سیستان و بلوچستان نتونست جایگزین بکنه، شاید از یک دیدگاهی وظیفه یک رهبر هست که اون یأس و ناامیدی و نگرانی رو بازچندان نکنه و یک نگاه مثبت و به قول خودشون با نیت خیر و خوبی رو داشته باشن. متأسفانه راه دیگری نیست، یعنی تنها راهی که باقی مونده به جز خوشبینی اینه که با نظام قهر کنه، و قهر با نظام هم مشکلات رو متأسفانه حل نخواهد کرد.
با شنیدن این گفتگو با عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. همچنان با رادیو فردا باقی بمونید. بخش بعدی خبرها رو به صورت مشروع اخبار میتونید تا حدود 45 دقیقه دیگر بشنوید، اما قبل از اون تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود و تا اون زمان هم در فواصل این شب بخش‌های خبری بخش موسیقی شما را همراهی می‌کنه.